استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در پیشروی سفارت روسیه در کابل را به دوش گرفت. در این انفجار 2 کارمند سفارت روسیه و 4 افغان کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش در صفحه تلگرام خود گفته است که یک عضو این گروه واسکت انفجاری خود را در بین کارکنان سفارت روسیه منفجر ساخت. اما طالبان میگویند که حمله کننده انتحاری قبل از حمله شناسایی شده و در هدف قرار داشت که خود را منفجر ساخت. چندین کشور و سازمان این حمله را محکوم کردند. حکومت طالبان بیش از 3000 گدایگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع‌آوری کرده است. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در پیام ویدیویی دیروز خود در مورد گفت:
کمیته جمع‌آوری گدایگران تا 12 سنبله از مناطق مختلف شهر کابل 3048 گدایگر را جمع کرده است. از جمله 2109 تن زنانند که بعد از بررسی 629 تن آنها مستحق و 1480 آنها گدایگر حرفه‌ای شناسایی شدند.
مقامات طالبان گفتند که همه گدایگران مستحق را برای کمک‌های لازم به سرمیاشت معرفی کردند. تیم‌های هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات با همدیگر روبرو می‌شوند. در این مسابقات هند پریروز از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. افغانستان در این مسابقات 4 تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می‌رود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که آمادگی کامل برای این مسابقه گرفته شده است. اردوی پاکستان میگوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات انجام دادند. و نوشته اعلامیه 5 سرباز پاکستانی به شمول یک تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعال میباشد. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوروژیا در اوکراین نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها میرساند که علارغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تأسیسات، حملات راکتی در مناطق ما حول آن ادامه دارد. اینر هاتوم، یک مسئول این پایگاه، روز دوشنبه گفت که نیروهای اشغالگر روسی بر راکت پراگنی و آتشباری در مناطق نزدیک این پایگاه ادامه داده و در نتیجه آتش سوزی یک لاین برق که این پایگاه را به شبکه عمومی برق اوکراین وصل می کند از کار افتاد. زاپوروژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می شود. پایان اخبار. یک و 4 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر، دروازه های اکثر مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم مسدود است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
حکومت تاجیکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است.
زل دیدی مجبورین دلتا رغلین اولاد من خطر و ما تا خطر و نقدر دیگه اساس بندی اوز فیلن زد درسی یو دیر مشکلات و سر از زیما خود.
از آخرین انکشافات جنگ در اوکراین نیز گزارش خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه و سمیزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 سنبله روز آغاز سال تعلیمی مناطق گرمسیر افغانستان پس از رخصتی های سالان است. هرچند وزارت معارف حکومت طالبان رقم دقیق ارائه نمی کند، اما می گوید که توقع می رود که شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب بروند. این در حال است که هنوز هم دروازه های اکثریت مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. وزارت معارف طالبان هم میگوید که در این مورد پیشرفت تازه وجود ندارد. از سوی دیگر در یک اقدام تازه در شمار از ولسوالی های پکتیا مردم محل دروازه های مکتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم گشودند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مریم باشنده ولایت لغمان و دانش آموز صنف 8 است. او هم آرزو داشت که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان اجازه آموزش داده شود، اما این آرزو یک رویا باقی مانده است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند، اما بدبختانه که برای دختران در ولایات شرقی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. من آرزویی که برای آموزش داشتم با خاک یکسان شد.
در ولایت های همجوار لغمان در ننگرهار و کنر نیز دختران با همین ناامیدی روبرو شدند. امروز 15 هم سنبله برابر به روز آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان هرچند در این مورد رقم دقیق رای نکرد، اما گفت توقع می رود که تعداد زیاد دانش آموزان صنف اول با هدف آموزش با مکتب بروند. آقای ریان در پیام تحریری بر رادیو آزادی گفته است که هنوز هم در مورد آغاز آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیز تازه‌ای وجود ندارد. این در حال است که در یک اقدام تازه در گردیز مرکز و سمکنه ولایت پکتیا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شده است. مولوی حقیار احمدزی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پکتیا در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز و ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا فعال شده است. از این اقدام مسای شماره افغان ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده استقبال شده است، اما از طالبان خواستند که با تمام دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. شماره از نهادهای حقوق بشری نیز گفتند که باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسای مردم نشان دهنده این است که مردم به آموزش دختران علاقه دارند. هی دربار مهان بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته است که این تصمیم برای مردمان دیگر مناطق این پیام را می دهد که دست به چنین اقدامی بزنند.
دستور طالبان برای متوقف کردن آموزش های متوسطه و لیسه برای دختران کاملا مخالف خواست افغان هاست. دوم این که این روشن می سازد که فضای برای مقام های مکتب ها وجود دارد که در این باره تصمیم بگیرند و مکتب ها را باز کنند. ما امیدواریم که اگر طالبان آمده‌اند که به مکتب‌ها اجازه دهند، این تصمیم در دیگر ولایت‌ها و دیگر بخش‌های پکتیا نیز گرفته شود. این می‌تواند یک گام خوب برای دختران و خانواده‌هایی باشد که پس از ضایع کردن یک سال سخت دنبال آموزش هستند.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم به گونه رسمی اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما به اساس گزارش ها در ولایت های بلخ، کندز، جوزجان، هرات و بادغیس برخی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز است. طالبان در آغاز سال تعلیمی جاری تعهد کرده بودند که دروازه های تمام مکاتب را برای دختران باز می کنند، اما در دقایق اخیر از تعهد خود عقب نشینی کرده و باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی متوقف کردند.
سازمان ملل متحد نیز در این اواخر بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شد. این سازمان گفت که محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. همکارم ستار فروغ با کریمه رحیمیار معلم در کابل گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بالای آنها چه تأثیر گذاشته است.
با اساس از اینکه خودم دخترها رو میبینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فعلا اینا مکتب نمین زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میشن استاد چون مکتب ما میالم ما از لیسون به شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها رو به خیاطی سرق داریم که بخاطر از اینا که یک کم مشکلات روانی اینا کم شده با صنفای خیاطی رو به مدرک خاصی اکسش هم روان میکنم و اینا به خاطر از اینکه مکتب نمین خوشنات های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده. به خاطر که اینا زیر سن عروسی میکنن، میگه مکتب نیست وسط میگه با شما عروسی کنیم. چندین شاگردای ما در مدرسه ما تقریبا 14 سال 15 سال عروسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یعنی خشونت های فامیلی، حتی خشونت های که در بین فامیل بین خواهرها و برادرها که برادرها مکتب میره دختران نمیره، به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسند دیگر در قبال داره. یک ملت که مکتب برای دختران بسته بکنه، یک حکومت این از ملت بگه چی توقع داشته باشه و در آینده این دختران آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگر جبران نزیه بسیار مشکل است، نمیتونه هیچ کسی. من نیال در صرف خیاطی که بودم دختران نیال ویدوهای را اون کن ازشون گرفتم که تا دیگر میکنم ما شامل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم، نیم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود را باید ببینیم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما برسمیت نشناختن علم گروه و همچنان بخاطر از این علم گروه، بخاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده، هم ما از اینا اتا خود مورد نزدیک خطی مغزی کردن بخاطر شاگردان گریه میکنم روی یه بار کش کورس میره، یه بار کش کورس خارج شریف میره زیاد گریه کردن، اما شاید خودم بسیار سخت مواجه شدن و مریضی دوچار شدن که خدا نخواسته نزدیک بود که از بایمه خواستم شاگردان ما زیادتر. اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقوی که بالای از اینه ما اعتماد کردن آورد نه حکم ساختنشه اینه مت بالاشون فشار بره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیشتر ملل تعامل کرده تعامل پس کنن دیگه، اگر برای خونتون توجه میکنن، اگر برای ما کمک میکنن، این تعامل خود ما پس کنن، یک جدی اقدام بکنن تا که مکتب های ما شروع شد و اون پول که رو منجامه در پول باز نکنن تالی تا وقتی که مکتب رو را کنن یاده نکنه این گروه باید با این دستان چنافت نشن.
معلم کریمه رحیمیار درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پلیسی طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پس از حرام اعلام شدن معاملات اسعار یا ارزهای دیجیتال از سوی طالبان در هرات، افراد طالبان 16 صرافی مبادله این ارزها را مسدود و شمار از صرافان را بازداشت کردند. اتحادیه صرافان هرات می گوید که بر بنیاد مکتوب اداره محلی طالبان که حدود دو ماه قبل به آنان رسیده، تبادله ارز دیجیتال در بازار صرافی غیر قانونی اعلام شده و هیچ کس اجازه فعالیت در این زمینه را ندارد. مقام های امنیتی طالبان در هرات هشدار می دهند که با صرافان و افرادی که در معاملات ارزهای دیجیتال دست دارند جدی برخورد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در گوشه مزدحم بازار صرافی هرات چندین دکان که معاملات ارزهای دیجیتالی را انجام می دادند از سوی طالبان مسدود شده است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات این موضوع را تایید می کند. ارز دیجیتال پول فیزیکی نیست و همانند کردیت به گونه آنلاین مبادله می شود. این ارز در جهان به پیمانه وسیع مبادله می شود و در سالهای اخیر در افغانستان نیز رونق یافته است. اما اقدام تازه طالبان خبر بد برای معاملات ارز دیجیتال پنداشته می شود. غلام محمد سرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که حدود دو ماه قبل مکتوبی را از سوی مقامات امنیتی طالبان در هرات دریافت کردند که معاملات ارز دیجیتالی را حرام اعلام کرده و به صرافان هشدار داده شده که پس از این نباید در این زمینه فعالیت کنند.
مکتوبی از طرف امارت اسلامی به ما مواصلت ورزید که ما ابلاغ کردیم به صرافا که گویایی بنده که همه ایات آماد به دکانان زیرا به تعداد 15-16 دکان پرم کرد و ما افراد اشخاص الان بردن به نهادهای عدلی و قضایی.
مقام های امنیتی طالبان در هرات میگویند که به دستور افغانستان بانک و اداره محلی هرات اقدام به مسدود ساختن دکانهای ارز دیجیتال کردند. به گفته سیدشاه سادات مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیت طالبان در هرات، در ماه‌های اخیر بیشتر از 100 شکایت بابت کلاهبرداری صرافی‌های ارز دیجیتال در این اداره ثبت شده است.
اکثر صرافی‌ها که این معامله را انجام می‌دادند البته گرفتار شد و دکانهایشان پلن شد. زیاد عرایض می‌آمد. اینجا به قماندانی از دست هم مردمی که معاملات ارز دیجیتالی میکرده و مردم میخواسته و جلب جذب میکرده و مردم با مشکلات ها و فریبکاری های زیادی مواجه ساخته بودند.
اما جلوگیری از معاملات ارز دیجیتال که در سالهای اخیر در افغانستان رونق یافته است به زیان اقتصاد کشور گفته میشود. احمد ویس قیومی مسئول پیشین شرکت ارز دیجیتالی مایکروفایننس در شهر هرات که قبلا ارز دیجیتال معامله میکرد به رادیو آزادی گفت که به علت فرسودگی بانکنوت های افغانی ارز دیجیتال جایگزین مناسب این بانکنوت هاست. به گفته او اگر استفاده از ارز دیجیتال در افغانستان قانونی شود اقتصاد فلج کشور را جان تازه خواهد داد.
ارز دیجیتالی در جهان امروزی در تمام معاملات گپ اول میزنه و یکی از بزرگترین سهولت های بشریت در معاملات امروزی میباشه، به خاطر از اینکه سرعت بسیار بالایی داره تبادله جنس با پول.
برخی از فعالان جامعه مدنی در هرات در واکنش به ممنوع شدن استفاده از ارز دیجیتال از سوی طالبان این اقدام را بیجا و عجولانه می دانند. عبدالهادی قانع یک تن از این فعالان جامعه مدنی در هرات است. او در این باره می گوید:
ما در یک مخمسه و یک بحران اقتصادی قرار داریم و هر گونه عوایدی که به دست می آید می تونه که یک گوشه از مشکلات مردم را رفع بکنه و با این اقدامات عجولانه میتونیم که ما ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد بکنیم.
او به این باور است که اقدامات عجولانه میتواند که ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد کند، بازاری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته سخت دوچار آشفتگی شده، عمدتاً به علت تعلیق و توقف فعالیت‌های نادهای قلپیکری مثل بانک جهانی با افغانستان.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним
зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. با اصابت یک راکت در تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب اوکراین، آخرین ریاکتور این تأسیسات از کار افتاد. همزمان اداره بین‌المللی انرژی اتمی ناظرانش را به تأسیسات فرستاده، قرار است آنها به زودی گزارش را در مورد یافته‌هایشان تقدیم کنند. همکارم جاوید نیمی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و با ما در استودیو است. نیمی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام، تشکر.
خب، وضعیت در تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا چگونه است و آیا معلوم شده که راکت پراگنی کار کیست؟
خب، شرکت انارهو اتم که فعالیت تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا را مدیریت میکنه اعلام کرده که ششمین و آخرین ریاکتوری تأسیسات در نتیجه برخورد راکت آتش سوزی غیر فعال شده. این شرکت گفته انگام ریاکتور جدید را در تأسیسات زاپوریژیا نصب میکنه که آتش سوزی خاموش شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که به وسیله راکت تأسیسات هسته‌ای را هدف قرار دادند. زلنسکی دیشب در سخنرانی ویدیویش گفت کیبل اخیر تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا که با سیستم برق اوکراین وصل است با برخورد یک راکت دیگه از سوی نیروهای روسی تخریب شده. از انگامی که درگیری ها در نزدیکی بزرگترین تأسیسات هسته ای اروپا آغاز شده، کیف و مسکو و هم دیگرشان را به راکت پراگنی در اونجا متهم میکنند. نگرانی از این وجود داره که جنگ در نزدیکی تأسیسات هسته ای زاپوریژیا زنگ خطر را در منطقه به صدا درآورده میتونه. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که فقط یک گام با انتشار تششعات هسته‌ای فاصله دارند.
در این اواخر انتقاد از روسیه افزایش یافته. در این حال یک هیئت اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات زاپوریژیا رفته، طوری که در آغاز گفتیم. آنها چه زمان گزارش خود تقدیم خواهند کرد؟
خب، تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاد. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز مسکو را متهم کرد که در مسئله تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا بی‌پروایی میکنه. به دنبال جنگ در نزدیکی تأسیسات، نگرانی ها ها در تمام اروپا از وقوع فاجعه دیگر هسته‌ای مشابه رویداد چرنوبل افزایش یافته. در حال حاضر همون طور که شما هم گفتین، یک هیئت از ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی با تاسیسات هسته‌ای زاپوریژیا رفته و قرار است امروز نتایج یافته هایش را نشر کند. انتظار میره که رافائل گروسی رئیس این اداره نسخه از گزارشش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم پیشکش بکنه. گروسی هفته گذشته پس از رسیدن ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی با تاسیسات زاپوریژیا گفت که تاسیسات در نتیجه جنگ ویران شده.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین و وضعیت پایگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب این کشور گزارش داد. زاپوریژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می‌شد.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز، باز هم همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله انتحاری در برابر سفارت روسیه در کابل تمرکز کرده است. وزارت خارجه روسیه کشته شدن دو کارمند سفارتش را در این رویداد تایید کرده، اما در مورد هویت آنها جزئیات نداده است. واشنگتن پست با نقل از پلیس طالبان در کابل گزارش داده که حمله کننده از سوی محافظان سفارت هدف گلوله قرار گرفت، اما توانست مواد بسته امراهش را منفجر کند. خبرگزاری آرای نویستی روسیه گزارش داده که هنگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزا بودند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روسیه پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، با آنها رابطه برقرار کرده است. در ادامه به چند نشست اشاره شده که به میزبانی روسیه در شهرهای مختلف این کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان در جریان یک سال گذشته برگزار شد. روسیه نماینده طالبان برای آن کشور را در ماه فوریه پذیرفت، اما گفت که قصد برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. روزنامه میل آنلاین نوشته که افغانستان با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان باز هم شاهد رویداد مرگبار بود. روزنامه به نقل از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نوشته که گفته است هدف حمله دیروز سفارت روسیه در کابل بوده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما به نوشته میل آنلاین شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را در برابر طالبان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش داده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که انفجار دقیقاً در برابر دروازه ورودی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل رخ داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پس از انفجار گفت که این رویداد یک اقدام تروریستی و غیر قابل پذیرش است. روزنامه میل آنلاین نوشته که روسیه در میان چند کشور محدود قرار دارد که سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. در ادامه آمده که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما باز هم با گفتگوها با مقامهای آنها در مورد صادرات نفت و گاز ادامه داده است.
حکومت تاجیکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان را که به این کشور پناه برده بودند آغاز کرده است. مهاجران افغان در تاجیکستان میگویند با آنکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برایشان کارت مهاجرت داده، اما اخیراً از این کشور اخراج میشوند. ظاهر اغبر سفیر حکومت جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت گفتگوها را برای حل این معضل با نهادهای جهانی مهاجرت آغاز کرده و امیدوار است. همکارم با جزئیات بیشتر.
دکور دفتر لباس خدا کمبود خواه. نه دقیق خاطر بندی دوباره زنوش را وطلاق لگ
بیلی. نیمه شب در کوچه های دوشنبه پایتخت تاجیکستان به بازار می رود تا برای خانه مواد خوراکه و دیگر مواد لازم بخرد. او می گوید از بیرون شدن در جریان روز حراس دارد تا از سوی پلیس تاجیکستان بازداشت و به افغانستان برگشتانده نشود. این مهاجر افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 1.5 سال می شود که بنابر مشکلات امنیتی به تاجیکستان پناه برده است، اما اکنون در این کشور هم با ترس و ابهام زندگی می کند.
زل دیری مجبوره این دل ترغلین اولاد تنه خطر و زمات خطر و نپدری غاساس بندی اوز فیلن زده غسی یو دیر مشکلات و سر زمات و
من از مجبوری اینجا آمده ایم. برای فرزندم خطر بود، برای من خطر بود، به شمول من هم افغان ها با چنین مشکلاتی مواجهن. از ترس دیپورت شدن به بیرون رفتن نمی تانیم. از سازمان مهاجرت می خواهیم تا برای ما کاری انجام دهد. اکنون ما اینجا با مشکلات جدی روبرو هستیم.
یو څوکي د ډیرو سخت مشکلات او د ډیرو سخت ناجریان سره منګل تسریو.
افغان های ساکن در تاجیکستان میگویند بانک کارت های مهاجرت مربوط به کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد یا یونسیار را دارند، در حکومت تاجیکستان ثبت هستند و کارت گریزه را که برای آنها حق اقامت در تاجیکستان را می‌دهد دارند، اما باز هم حکومت تاجیکستان مهاجران افغان را از خانه هایشان بیرون کرده و به افغانستان می‌فرستند. آنان گفتند که برای گرفتن کارت گریزه 1000 تا 3000 دلار دادند. یک مهاجر دیگر افغان که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زدی گفت:
در نظر داشته که مهاجرین همشان کارت ملل متحد هم دارن، کارت خود مهاجرت جمهوری تاجیکستان هم دارن. اینا با غیر قانونی امکان نداره به تاجیکستان کسی بیاد. کلشان قانونی نیستن اینجا. به کاردار و به کارت هر جایی که چشمشان میخورن و میگیرن و بار میکنن و میارن و همه دوستای ملل که کشور برای کده بودن برانم گفتن که نه. این از ما استقلال ماست، بعد از استقلال ما همه گیر رو بیرون میکنیم. ما که هم کسایی که اردی پورتی بودشان گفته بودن. در این مدت سه روز تقریبا من شاهد هستم دیم یک ماست که اتفاق گفته که همه گیر دیپورت میکنه، ولی دیم چهار روز یا سه روز آخر است که 60 نفر 50 نفر دیشب باز پنج فامیل روی کردن دیروز. کاملا مردم روی خود عزیز زده خانه میری بالا بدن نمیتونن.
این جوان به نام رحیم که 6 روز پیش با برادرش از سوی حکومت تاجیکستان در آن کشور بازداشت و به افغانستان برگشت داده شده، میگوید که دیگر اعضای خانواده ایشان در تاجیکستان باقی مانده و او با برادرش در افغانستان است. او افزود برایش اندک وقت هم داده نشد که با خانواده‌اش تماس بگیرد و در مورد دستگیریش با آنها اطلاع دهد.
اونجا ما را از این موتر پایین کرد و در موتر دیگر چون پیسی کرای را هم داد و گفت شما مستقیم را لب مرز و در امرای ما نفر امنیت را آمد. گفتم گناه ما چیست که ما را دیپورت میکنیم؟ برای ما چیزی نگفتن. خب هرچی که گفتیم یک بار تلفن ما را بده ما فامیل خود خبر کنه، ما بدون دلیل بدون یگان گپ ما را دیپورت میکنین. خب ما را دیپورت کردن مستقیم آوردن مرز.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان به رادیو آزادی چیزی نگفت، اما محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت دلیل برگشت دادن شماری از مهاجران افغانستان اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای روز استقلال تاجیکستان است. آقای اخبر گفت که گفتگوها را به هدف حل این مشکل با دولت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی مهاجرت آغاز کرده است.
یک تعداد دوستانی که اخراج شدن ما با تمامشان در تماس هستم، خانواده هایشان رفتم شخصا از نزدیک دیدم، تمام اسنادشان را دیدم. در قسمت بررسی اسنادشان ضرورت است که یک بررسی صورت بگیره. هم با کابل کدیشان در تماس هستم، هم با خانواده هایشان در اینجا و هم با نهادهای بین المللی، هم با نهادهای دولت تاجیکستان. امیدوار هستم که این بررسی ما به شکل درستش صورت بگیره و تمام موارد که مردم خود شریک میسازیم.
حکومت تاجیکستان پیش از این گفته بود افغانهایی را که از خاکش اخراج کرده اسناد قانونی نداشتند، اما در مورد تعداد آنها جزئیات ارائه نکرده است. با وجود این که سفیر افغانستان در تاجیکستان دلیل اخراج افغانها را نگرانی های امنیتی حکومت تاجیکستان عنوان می کند، اما مهاجران افغان مدعی هستند که پس از کاهش بودجه پرداختی سازمان های بین المللی مهاجرت به حکومت تاجیکستان، این کشور پناهجویان افغان را اخراج می کند. اما سازمان های بین المللی مهاجرت در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد در 25 اگست در مورد اخراج مهاجران افغان از سوی تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اخراج مردم خلاف میلشان عمل غیر قانونی است که زندگی این افراد را با خطر مواجه خواهد کرد. تلاش کردیم از سازمان مهاجرت ملل متحد در تاجیکستان در مورد تعداد افغان‌های اخراج شده از این کشور و دلیل آن بپرسیم، اما این سازمان به تماس‌های ما پاسخ نداد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب یک قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید.